منطق الطیر. تاریخ نگارش حدود 620 هجری قمری یا 1222 میلادی. مثنوی تمثیلی عرفانی اثر شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری، متولد 540 هجری قمری، وفات 618، ایرانی. پاورقی. پروفسور ادوارد براون، خاورشناس نامدار انگلیسی، برابر منطق الطیر مقامات پرندگان قرار داده است. این شاعر و اندیشمند بزرگ ایران بدون تردید نام‌آورترین سخنور زبان فارسی در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. متفکری است که در عمر 80 سالی خود با آزادمنشی و روشنبینی منازل صعب و ناپیمودنی تصوف را پیموده و به وادی بیکران عرفان ایرانی پای نهاده و از این سفر دشوار رهاوردی گرانقدر با خیشتن آورده است. او تنها کسی است که به گفته صاحب نظران هفت اقلیم عشق را طی کرده، از مرز طلب به وادی عشق و سپس معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فقر و فنا ره سپرده و سرانجام به معبود جاودانی پیوسته است. مثنوی‌های دلانگیز او سراسر مشهون از ژرف‌نگری‌های او در دنیای نامتناهی عرفان است و در میان این آثار مثنوی، مثنوی منطق الطیر او یک شاهکار مسلم ادب فارسی و یک منظومه بی همتای عشق خدایی است که در هیچ زبانی مشابه آن نمیتوان یافت. اثری است جاویدان که در گنجینه کم نظیر ادب فارسی خود ارج و بهایی بسیار والا دارد. شیخ فریدالدین محمد ابن ابراهیم عطار نیشابوری، چنان که درباره‌اش نوشتند، حدود سال 540 هجری قمری در قلعه کتکن از قراء بزرگ خراسان و نزدیک نیشابور دیده بر جهان هستی گشود و در حدود سال 618 به هنگام قتل عام نیشابور با ضربه تیغ خونریز ترکان مغل جان به جهان آفرین تسلیم کرد. این شاعر و عارف بزرگ که بود و مثنوی منطق الطیر او از چه سخن میگوید؟ دقایقی در افق بیکران اندیشه او سیر کنیم. محمد فرزند ابی بکر ابراهیم در سالهای 550 تا 560 هجری قمری، یعنی دوران قریب 840 سال پیش، در نیشابور در محضر استادان صاحب قدر دانش می اندوخت و در دکان عطاری پدر به نیازمندان یاری می کرد. چون از درس و کتاب فارغ شد به شغل طبابت در دکان عطاری مشغول گشت و چون دانش بسیار داشت و از نیروی ایمان مدد می گرفت، روز به روز کارش پر رونق‌تر گشت. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودند، اما پزشک و داروفروش جوان گویی به این کار دلخوش نبود. در همان حال که به تخفیف آلام دردمندان می کوشید، برای آرامش روح و لذت جان خویش شعر هم می سرود و طبع زاینده و هنر آفرینش را هم مشغول می داشت. مصیبت نامه کندوه جهان است، الهی نامه کسرار عیان است. به داروخانه کردم هر دو آغاز، چه گویم زود رستم زین و آن باز. روزی محمد عطار جوان همه چیز را رها کرد و رفت. صوف برتن کرد، از علایق مادی دل برید، چشم بر یار و دیار فرو بست و در حلقه صوفیان در آمد و با این پشمینه پوشی به نخستین وادی پرخطر و پایان نیافتنی تصوف پای نهاد. در همان حال شعر می سرود و آرامش خاطر را در این زوغازمایی می جست، اما هرگز شعر و قالب محدود آن را برای بیان اندیشه و احساس فیش کافی نمی شمرد و بدین کار قانع نبود.
شاعرم مشمر،
من رازی نیم، مرد حالم شاعر مازی نیم. عیب از شعر است و این اشعار نیست، شعر را در چشم من مقدار نیست. تو مخون شعرش اگر خواننده ای، ره به معنی بر اگر داننده ای. این پژوهنده راستین حقیقت که در مزامین خیشگاهی خود را شوریده روزگار و زمانی در جهان سرگشته ای می داند، سالها در طریقت صوفیان گام می نهد. علوم دینی زمان را از هر قبیل فرا می گیرد و خود از اقطاب عصر می شود. با گذشت زمان آثار گرانقدر او یکی پس از دیگری پای به عرصه وجود می گذارد، تا آن زمان که نام شیخ فرید الدین عطار نیشابوری در قلمرو شعر و زبان فارسی آشنای خاص و عام می گردد. فرید است این زمان بحر معانی، که بر وی ختم شد گوهر فشانی. ز بس معنی که دارم می ندانم، که هر یک را به هم چون در رسانم. معانی ضمیرم را عدد نیست، مرا این بس که از خلقم مدد نیست. نقایت می درآید در معانی، نه نقصان می پذیرد این روانی. وانگاه از آثار پرارج خیش یاد می کند. مصیبت نامه زاد رهروان است، الهی نامه گنج خسروان است. جهان معرفت اسرار نامه است، بهشت اهل دل مختار نامه است. مقامات طیور ما چنان است، که مرغ عشق را معراج جان است. چو خسرو نامه را طرزی عجیب است، ز طرز او که و مهرا نصیب است. رفیقی داشتم عالی ستاره، دلی چون آفتاب و شعر باره. ز گفت من که طبع آب زرداشت، فزون از صد قصیده هم زبرداشت. غزل قرب هزار و قطعه هم نیز، ز هر نوعی مفصل بیش و کم نیز. جواهر نامه من بر زبان داشت، ز شرح القلب من جان در میان داشت. بدینسان عطار نیشابوری نه تنها از مصیبت نامه و الهی نامه و اسرار نامه و مختار نامه و مقامات طیور و خسرو نامه یاد کرده، اشاره به فزون از صد قصیده و هزار غزل می کند و از جواهر نامه و شرح القلب نیز سخن به میان می آورد و اینها همه به نظم سروده شده اند. و اگر کتاب تذکرت الاولیاء او را نیز که به نثر نگاشته شده بر این آثار بیفزاییم، مجموع آثارش بالغ بر 10 می شود. و بدین ترتیب نابغه‌ای در سال 540 به دنیا آمد و در سال 618 به دست یغماگران مغول تومار حیاتش برچیده شد و در این دوران 78 ساله آثاری در ادب فارسی به وجود آورد که تا نسل‌های بعد سرمشق زندگانی دانش پژوهان و حقیقت جویان بود و در آن میان منطق الطیر یا مقامات طیور قوقایی در دل و جان روشن فکران افکند. منطق الطیر این منظومه رمزی که نزدیک به 4500 بیت دارد، داستان پرندگان بیکس و تنهاست که روزی به گرد هم می آیند تا برای قلمرو خیش شاهی جستجو کنند و ملک خیش را آبادانی بخشند. پس به سخن هدهد پیک پی خجسته سلیمان به گرد هم می آیند و برای درد خیش درمانی می جویند. مجتمع گشتند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در روزگار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. چون بود که اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. یک دیگر را شاید در یاری کنیم، پادشاهی را طلبکاری کنیم. این شاه و سرور و راهبر را کجا میتوان یافت و در کدام سوی اقلیم دست به دامان او میشد زد؟ خود تیز هوش آنان را یاری میدهد.
هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ و سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پای اندر نهید. آرزوی دست یابی به محبوب، خود شور و هیجانی داشت، اما ره سپردن به کوه قاف در آن سوی افقهای بیکران و تجسم سطوت و هیمنه شاهی وحشت و حراسی در دلها افکند. مرغان همه بیمناک به اندیشه فرو شدند و چون دشواری ها و خطرهای سفر را مجسم کردند، لب از گفت و شنود فرو بستند. هدهد که این درماندگی یاران را دید، بر آنان نهیب زد و زبان بر شماتت آنان گشود و یاران را به بزدلی و ناتوانی متصف داشت و از آنان پرسید چه بر آن گروه گذشته که دم از سخن فرو بستند، تا اینکه پرندگان یک به یک نخست هزار دستان و انگاه توتی و سپس طاووس و بعد مرغابی و دیگر زمان بوتیمار و سعوه و خلاصه یک یک پرندگان همه عضو خویش را به میان کشیدند و هدهد هر بار داستانی دلکش و پنداموز در رد بهانه آنان باز گفت. این سخنها و این داستانها در دل مرغان مؤثر افتاد و سرانجام جملگی بران شدند که بار سفر بربندند و رنج این سفر را بر جان بخرند. اگر در این جانبازی بیم جان در بین بود، در عوض به جانان می رسیدند و در آغوش او جاودانه شادکام می شدند. چون شنیدند آن همه مرغان سخن، نیک پی بردند اسرار کهن. جمله با سیمرغ نسبت یافتند، لاجرم در سیر رغبت یافتند. گفتگو کردند با خود خود بسی، راه دانتر چون نبود از وی کسی. زو بپرسیدند که ای استاد کار، چون دهیم آخر در این ره داد کار. هدهد رهبر چنین گفت آن زمان، کان که عاشق شد نیندیشد ز جان. مرغان آرزومند و مشتاق، خویشتن را به تدبیر و هوشیاری هدهد سپردند و از او خواستند تا آنان را به سوی محبوب برد. اما در این میان مرغکی که ناگزیر سر تسلیم در برابر تقدیر فرود آورده بود، از هدهد پرسید که ای کاروان سالار مهربان، بگو که از این خانه تا کاخ سیمرغ بر قله رفیق قاف چند فرسنگ راه است و آیا ما زود به مقصد خواهیم رسید؟ در اینجا بود که هدهد در پاسخ این پرسش اندکی درنگ کرد. چگونه به آنان بفهماند که این راه هفت منزل در بر دارد و آنان باید از این هفت شهر بگذرند تا به اقلیم دلدار نزدیک گردند و این هفت وادی را خطرهای بسیار در بر است و آن می تواند از این هفت وادی سخت بگذرد که جان در آستین داشته باشد. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی در گه است. باز ناید در جهان زین راه کس، نیست از پرسنگ آن آگاه کس. چون نیاید باز کس زین راه دور، چون دهندت آگهی ای ناسبور. چون شدند آنجا گه گم سر به سر، کی خبر بازد دهنده بی خبر. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است زان پس بی کنار. پس سیوم وادی است از آن معرفت، هست چهارم وادی استغنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این وادی روش نبود تو را. و به دینسان راه بر عاشقان شوریدی دل نمایان می گردد. این هفت اقلیم نخست طلب است، آنگاه عشق، سپس معرفت، بعد استغنا، آنگاه توحید، بعد حیرت و و سرانجام فقر و فنا و آنکه از این منازل پرخطر جان به در برد به جانان و درگه کبریایی او نزدیک می گردد. و به دنبال این سخن مرغان حیرت زده از زبان او شنیدند که می گفت چون فرود آیی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب جد و جهد آنجات باید سالها زان که آنجا قلب گردد حالها مال اینجا بایدت انداختن ملک اینجا بایدت درباختن چون نماند هیچ معلومت به دست دل بباید کرد پاک از هرچه هست و این تازه منزل نخستین بود اگر در منزل نخستین سالها باید مرارت کشید و از مال و منال دنیا چشم پوشید و همه چیز را در راه طلب معبود ایثار کرد پس در منازل دیگر باید چه کرد؟ اینجا بود که مرغکان ضعیف و ناتوان از وحشت برخیش لرزیدند. وقتی هدهد خاموش ماند یکی به خویشتن جرأت داد و پرسید در منزل دوم چه محنت ها باید کشید؟ این عشق که تو از آن سخن میگویی چه عشقیست و باید تا چه حد عاشق بود تا به آستان معشوق ره یافت؟ و این قاصد فرخنده ملک سبا در پاسخ آنان چنین گفت: عقل در سودای عشق استاد نیست، عشق کار عقل مادرزاد نیست. عشق اینجا آتش است و عقل دود، عشق چون آمد گریزد عقل زود. می تپد پیوسته در سوز و گداز تا به جای خود رسد ناگاه باز. گر تو را آن چشم غیبی باز شد با تو ذرات جهان هم راز شد. بر به چشم عقل بکشایی نظر عشق را هرگز نبینی سر به سر. زنده دل باید در این ره مرد کار تا کند در هر نفس صد جان نثار. سبحان الله، این مهر و پیوند تا چه حد باید عظیم باشد که عاشق در هر نفس صد جان باید نثار کند؟ و چنین عشقی را از کجا می توان به دست آورد؟ این لهیب توفنده و خروشنده چگونه به وجود می آید و برای برافروختن آن می باید چه کرد؟ مرغکان همه خاموش بودند و هدهد داستانها و مثالها از این عشق و ایثار می گفت. سرانجام سخن از منزل سوم به میان آورد که آن منزل را نام معرفت بود. معرفت به چه کس؟ معرفت به چه چیز؟ و پیک سخنور بار دیگر آغاز سخن کرد: سر ذاتش چون بر او روشن شود گلخن دنیا بر او گلشن شود. مغز بیند از درون نی پوست او، خود نبیند ذره جز دوست او. صد هزار اسرار از زیر نقاب روی می بنمایدش چون آفتاب. صد هزاران مرد گم گردد مدام تا یکی اسرار بین گردد تمام. کاملی باید در این راه شگرف تا کند قباسی این بحر ژرف. خیش را در بحر عرفان غرق کن ورنه باری خاک ره بر فرق کن. و پوپک برای مرغان حیرت زده از معرفت حق داستانها گفت و افسود که اگر کسی بخواهد به کاخ سیمرغ ره یابد لاجرم باید در شهر سوم پروردگار خیش را نیک بشناسد و از جمال ازلی و ابدی او معرفت کامل حاصل کند و پس از آنکه معبود خیش را آنچنان که باید و شاید شناخت آنگاه آمادی منزل چهارم شود، منزلی که نامش استغناست. استغنا و بی‌نیازی از همه چیز و همه کس در این جهان. بی‌نیازی بین و استغنا نگر، خواه مطلب باش و خواهی نوحگر بر استقنا چنان اینجا فروخت که از تف او صد جهان حالی بسوخت. صد جهان اینجا فرو ریزد ز خاک، گر جهان نبود در این وادی چه باک. و هدهد سخنگو از بی‌اعتنایی رهروان طریقت حق به همه مظاهر مادی سخنها گفت و اضافه کرد تا کسی دست از نیاز نشوید، دلدادهی پاک باز نخواهد شد. باز هم منازل دیگر در راه بود. منزل پنجم شهر توحید بود. در پاسخ پرندگان که در وادی توحید چه باید کرد و چه خطرها در میان است، هدهد گفت اینجا سرزمین تجرید است و تفرید است، یعنی جایی که باید از همه چیز برهنه بود و جز یکی ندید و نجست. پرندگان در حیرت بودند و او برایشون توضیح می داد و می گفت اینجا عدد نیست، همه یکیست، ما و منی از میان برخواسته است، همه یکی هستند و جز خدا نیست، وحدت بر همه چیز فرمان رواست، خدا هست و جز خدا نیست. مرد سالک چون رسید این جایگاه، جایگاه و مرد برخیزد ز راه، گم شود زیرا که پیدا آید او، گم گردد زان که گویا آید او، جزء گردد کل شود، نه کل نه جزء، صورتی باشد عجب، نه جان نه عضو، در دبیرستان این سر عجب، صد هزاران عقل بینی خوش لب، ذره‌ای هر کو از این سر یافته است، سر ز ملک هر دو عالم تافته است. و در میان بخت و خیرت پرندگان، هدهد از هشتمین وادی این راه پرنشیب و فراز سخن گفت و آن را وادی حیرت نامید. گفت در وادی حیرت همه حیران و سرگردانند، نمی دانند کیند، چه می جویند و چه می خواهند. نه خیشتن را می شناسند، نه دیگران را، نه نیک می شناسند، نه بد، نه راه می دانند، نه چاه، نه دیر می شناسند، نه مسجد و نه کنشت. در این وادی پرخطر، رهرو خسته پای به کلی از خیش برون است. نومریدی داشت، دل چون آفتاب، دید پیر خیش را یک شب به خواب. گفت از حیرت دلم در خون نشست، کار تو برگوی آنجا چون گذشت. در فراغت شمع دل افروختم، تا تو رفتی من ز حسرت سوختم. من ز حسرت گشتم اینجا رازجوی، کار تو چون است آنجا بازگوی. پیر گفتا ماندم حیران و مست، میگزم دایم به دندان پشت دست. ما بسی در قعر این زندان و چاه، از شما حیران تریم این جایگاه. و سرانجام هدهد از منزل آخر که فقر و فناست سخن سرداد، گفت اینجاست که همه چیز به معبود میپیوندد و دیگر اثری از خود او باقی نمیماند. هرچه هست اوست و دیگر از این چیزی نیست. در اینجا قطره‌ها به اقیانوس پیوسته است، سایه‌ها به خورشید رسیده و محو شده است، عشق و عاشق و معشوق یکی شده است. چون وصال دلبرش معلوم گشت، فانی مطلق شد و معدوم گشت. سالکان دانند در دریای درد، تا فنای عشق با مردان چه کرد. ای وجودت با قدم آمیخته، لذت تو با علم آمیخته، تا نگردی مدتی زیر و زبر، از وجود خیش که یابی خبر. آفتاب فقر چون بر تو بتافت، هر دو عالم را کم از ارزن نیافت. پوپک برتهای هولناک این سفر را برابر یاران ترسیم کرده بود، اما شوق دیدار محبوب آنچنان شراری از شوق در دل آنان برافروخته بود که همه آماده حرکت شدند. سرانجام کاروان به راه افتاد، اما دریغ، همان گونه که انتظار می رفت بسیاری از آنان از پای در افتادند. همه مردند جز سی مرغ بی بال و پر، که به آستان سی مرغ ره یافتند و جاودانه به معبود پیوستند. و این شاهکار نظم عرفانی قرنها
جاویدان ماند. عطار پیروان بسیار یافت، اما آنچنان که مولانا جلال‌الدین محمد دربارش گفته بود کمتر کسی به مقام او رسید. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه‌ایم.